ما لا ينتفع بهی منفعتا محللرم جدا معلوم شد. پس برای نفس نجاست موضوعیت قائلن برای عدم جواز به. اینجا ما عباراتی که نوشته بودیم یه دوستو عبارت ها رو انداخته بودیم، حالا من باز نوشتم، دو توش هم هست که صفحش دیگه دست آقایون نیست، در صفحه 59 از مراسم سالار ابن عبدالعزیز جاشو نشون میدم. آقایون جوام الفقهیه خودشون نگاه میکنن، جوام الفقهیه صفحه 585 در مراسم سالار اسم نجس نیورده اما نجاساتو یکی یکی ذکر کرده. میفرماد که اینجا ما میشتیم بفل مراسم و لم یذکر عنوان نجس ولکنه سرد الاعیان نجس فی ما لا یجوز بیعه. اون وقت میگه و بیع المسکرات من الاشربه و الفقاء. بعد اون وقت چند تا نقطه و الادویت الممزوجه بالخمر و تصرف المیته و لحم الخنزیر و شحمهی و دم و العذره و الابوال به بیع و غیره حرامون الا بول الابل خواسته. این مال مراسم سالار ابن عبدالعزیز بود که همشاگردی شیخ طوسی بوده در درس مفید، از شیخ بزرگتر هم بوده. در کافیه اب صلاح حلبی اسم نجس نیورده اما یه کلی گفته است که نجاسات هم شامل میشه. کافیه اب صلاح حلبی ایشون هم معاصر شیخ طوسی بوده. بله در صفحه 283 میگه کل شیء ثبت تحریمه لعینهی، هر چیزی که حرمتش ثابته لعینهی مثل عین نجاسه او لوقوعهی علا وجه، مثلا فرض بگیر که صورت در صورت که مجسم باشد مثلا، یا آلت اگه برای لحو باشد، او علمهی یه چیز علمش حروم مثل علم سحر، او عملهی چیزی که کارش حروم باشه به ساختن صنایع، او تعلیمهی تعلیمش حرام باشه، فثمنه و اجر عمله و حمله یا و حمله یعنی اجر حملش و ابقائه حتی نگاه داشتنش و حفظه و المعونت علیه به قول او فعل او رأی، یکی از نظر بده توی و تعوض عنه محرمون. ابو الصلاح همیشه سعی میکرده خیلی کلیگویی کنه. این هم یه عبارت که این دوتا عبارت در صفحه 59 در از حالا اینجا فوتوکوپی نشست دست اشخاص، اگر خواستید به این دو کتاب نگاه کنید، کافی ابو الصلاح صفحه 283. حالا قنیه ابن زهره این در صفحه 60 ما حالا آوردیم، ما صفحمون عوض کردیم، جوامع الفقهیه صفحه 524 راجع به چیزی که معامله میکنیم میفرماد و قیدنا به کونها مباحه. چرا گفتیم باید مباح باشه چیزی که میخوایی بفروشی؟ تحفظن من المنافع المحرمه و یدخل فی ذلک کل نجس لا یمکن تطهیره الا ما اخرجه الدلیل من بیع الکلب المعلم للصید و زیت نجس للاستصباح به تحت السما و هو اجماع الطائفه. ده ادعا اجماع کرده. عبارت شرایع رو خوندیم، مسالک هم در ذیلش فرموده بود که میخواد منفعت داشته باشه نجس، میخواد نداشته باشه. صاحب جواهر هم در ذیلش اینجور داره، جلد 22 صفحه 8 میگه و کیف کان فلا خلاف یعتد به فی حرمت تکسب فی الاعیان النجست التي لا تقبل الطهاره بغیر الاستحاله. استحاله که موضوع از بین میره، اما چیزی که به غیر استحاله قابل تطهیر نیست این میفرماید خلافی نیست در این که معامله درش دلیل نیست. عمده در مسئله خلاصه ای ادعای اجماع ها و شهرت و گفتن قدما که اعیان نجسه رو براش یه موضوعیت قائلن. بله اینجا در صفحه 62 ما عبارتمون اینجا نوشتیم و بل جمله یظهر من کلمات ها اولاء الاعلام من فقها الفریقین، از کلمات اهل سنت هم نقل کرد و غیرها من مالم نذکره، عبارات دیگه هم هست که ما ننوشتیم، ان النجاسه عندهم مانعتون به نفسها ان صحت المعامله، همین که نجسه است مانع صحت معامله، و انها موضوع مستقل للمنع و این فرز فیل بین منفعتون محللتون اغلاییه. پس کسی نگه نجاسات شاید برای این دست که منفعت نداره، برای که ما دیدیم 5 نوع کردن، یکی نجاسات، یکی هم چیزایی که لایون تفعوبه، اینا در قسیم هم ذکر کردن، ولذا ذکروها عنوانن مستقلن فی قبال مالایون تفعوبه. بله. بعد ما اینجا نوشتیم که اگرچه ظاهر کلام ابی اسحاق شیرازی، چون اونم نجاسات رو گفت، اما گفت اونی که روایت داریم از پیغمبر اکرم، دو تا روایت داریم، یه روایتش کلب را داشت، یه روایتش خمر و خنزیر و میتر. بعد ابو اسحاق گفت در اونی که تصریح شده از پیغمبر و نص هست، این 4 تا چیزه، فقاسو باقی نجاسات رو برش. این معلوم که پس عامه از پیغمبر اکرم به عنوان نجس چیزی ندارم. بله اینجا ما نوشتیم و این کان از ظاهر من کلام ابی اسحاق فی المحذب، کلامشو نقل کردیم اونو، انهو لم یکن اندهم نص به هذا العنوان، یعنی به عنوان نجس، و انما المذکور فی النص بیع الخمر و الخنزیر و المیته و ثمن الکلب، فقاسو سایر النجاسات علیها. و او وقت بایی که روایت حرمت داشت، در روایت جابری که عمده روایت اوناست، کلمه تحریم بود اما ازش بطلان فهمیدن، معلوم که اونا هم حرمت رو اینجا حرمت وضعی گرفتن. اینجا منشتن و حمل الحرمه و نهی الواردن فی الحدیثن، یه روایت از جابر بود که حرمه بود، روایت ابو هریره و اینا نهی پیغمبر عن الکلب، این دو طور رو هم که و حمل الحرمه و نهی الواردن فی الحدیثین علی الحرمه الوضعیه یعنی بطلان المعامله. حالا ما احتمال میدیم، باخش هم باید یه همچی چیز بگیم، در کلمات مرحوم امام هم این معنا هست که بله فقهای ما بسا ازشون استفاده میشه که اینی که به نحو اطلاق نجاست رو گفتم، شاید فقهای ما به الغاء خصوصیت ای کلی رو گفتن. در روایاتی که در دست ما هست توحف العقول عنوان نجس رو داشت، که بعد میرسیم باید توحف العقول معنا کن، یا این از فقهای ما که عنوان نجس رو گفتن از توحف العقول گرفتن، یا بگیم یه نصی پیششون بوده دست ما نرسیده، اینم یه احتمال. یه احتمال دیگه میده که بله اینا مثل هم عامه، عامه منطقه اسمشو میذارن قیاس، ما اسمشو میذاریم الغاء خصوصیه. یادم مرحوم آیت الله بروجردی همیشه دستش یه الغاء خصوصیت میگو، مرحوم آقای حجت هم در وقتشون دست میگو الغاء خصوصیت هم همون قیاسه، اسمشو عوض کردن. بله اینجور. حالا آیا همین جوره الغاء خصوصیت معنیش اینه یه خصوصیتی که از شر میرسه ما یقین داریم خصوصیت ملاک نیم، وقتی که میگید مثلا لا تقل لهما اوف، به پدر و مادر اوف نگو، ما نمیفهمیم اوف خصوصیت نداره. آیا اگر ما گفتیم به ای آیه گفتیم پدر و مادر رو حق نداری کتک بزنیم، برای اینکه به نحو اولویت یا به القاء خصوصیت، آیا این قیاسه یا نه؟ این قیاس نیست، اصلا شرع کلی رو میخواسته بگه. مطابق این عبارت گفته، اگر گفت رجلون شک بین از سلاس و الاربه، بزش بودم رجلون شک بین از سلاس و الاربه، فرمود که یبنی علی الاربه، ما احتمال میدیم که این حکم مالی مردا باشه، زنها این حکم نداشته باشه، یا نه القا خصوصیت میکنیم، میگیم رجولیت اینجا خصوصیت داد. در بعضی جا انسان نمیتونه القا خصوصیت بکنه، مثلا فرض بگیرید در باب قضاوت اگر باشه، این فرض کن مثل مقبوله عمر ابن حنظله، انظروا الی رجل منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فجعلوه حکما فانی قد جعلته حاکما. اینجا ولو رجلو گفته، یک کسی هست که خب اینم خصوصیت القا میکنیم، زنم همینطور، اینجا ما نمیتونیم القا خصوصیت کنیم، برای که واقعش حضرت عباسی احتمال میدیم که مسئله قضاوت و حکومت مربوط به مرد باشه و زنی حق رو نداشته باشه. اینجا ولو رجل گفته، ما بالاخره ما احتمال خصوصیت هم که بدیم نمیتونیم القا خصوصیت بکنیم، بگیم پس زنم همینطوره. اما رجل شک بین از ثلاث و الاربعه، اگر فرمو یبنی علی الاربعه، اینجا انسان میفهمه یه شک به نماز مرد و زن نداره. این بسته به این که انسان تنقیح منات قطعی بکنه، القا خصوصیت بکنه. شاید القا خصوصیت یخته واضح تر از تنقیح منات هم هست. میشه بگوی تنقیح منات معنیش نیست، یعنی به مغزمون زور میاریم یه منات قطعی دست میاریم، یه نحوه قیاسه علت شیء و دست بیاریم. اما القا خصوصیت این است که اصلا میفهمیم کلی رو میخواد بگه. قرآن که میگه اوف، اصلا اوف رو نمیخواد بگه، یه اسباب این که ای نازل ترین مصداق بوده گفته. متن ای آیه که هم نهو ما میفهمیم کودک هم نباید زن. حالا منظور نیست، احتمال میدیم که فقهای ما هم روایات عامه رو اینجای در روایت جابر چون خیلی نقل شده است و در کتب ما نقلش کردن که پیغمبر اکرم این خمر و خنزیر و میته رو داشت، و هم روایات از طرق خودمون راجع به کلب داریم، راجع به میته داریم، راجع به خمر داریم، بگیم فقهای ما دیدن خب اینا یه جامعه بینه اینا همون نجاستش است، ازش نجاست رو استنباط کنیم، احتمالش هست. اگر یه جا احتمال و اقلایی دادیم بله دیگه فقط یه فلز زمین گردد، اما بله بعد خب بالاخره مشکل این مسئله ما همینه. اگر در این مسئله اعیان نجسه که مسئله مورد ابتلای ما از گیر این شهرت قدمایی در رفتیم، دیگه واقعش دلیل حسابی نداریم، همه گیر مسئله همینجاست. بزرگان مثل مفید در مغنه، شیخ در نهایه، ابن زهره در قنیه، اینا عنوان نجس رو ذکر کردن، مالایون تفاوه هم جدا ذکر کردن. پس ما بیاییم بگیم نجس ازبابی که لایون تفاوه هست، این مشکله. حالا چی شده؟ آیا یه نصی داشتن اینا بر اعیان نجسه؟ ترقی از معصومین کردن به همین؟ نه، چنونچه مرحوم آیت الله برجهدی می‌فرمودند این کتب وضع شده برای نقل اصول و تلقات از معصوم، آیا اینه؟ یا نه احتمال میده مثلا از روایت تحف الوقول گرفته باشن، بعد ما روایت تحف الوقول پنبه چا میزنیم، یا نه اینا مثل عامه محذب دیگه، محذب شیرازی اینجا راهو باز کرد، گفت که اونی که ما داریم همون دو تا روایت است که خمر و خنزیر و میته توشه، فقاسو علیها دیگر چیزا دیگر. ما حالا اسم قاسو نمیگیم، اسمشو عوض کنیم، بگیم نه فقهای ما دیدن یه مصادیقی از نجاسات ذکر شده. سالار ابن عبدالعزیز دیلمی مراسمش، این هم از رسول متلقاتیه، ایشون اسم نجس نیم، همون که در روایات بوده ایشون بود. مثلا بیایم بگیم که شیخ و مثلا فضوی مفید و اینها، دیدن خب اینا فرق نمی کنه، یه عنوان نجس گفتن، پس بنابراین تنقیح منات کردن، الغای خصوصیت کردن. اما چه احتمال؟ حالا اگه بتونیم یه احتمال همچی جوری در ذهن ها رسوخ بدیم که خلاصه از این عبارت قدما کشف قطعی از قول معصوم نکنیم که از معصومین معلوم میشه ده عنوان نجس است، همون ازا جوال احتمال بطل الاستدلال. اگر خلاصه خرابش کردیم از این ها دیگه اون وقت گیری اجوانسی. مرحوم آیت الله خوی خودشون رو راحت کردن اینجا، میگن اجماع محصل که نیست و اجماع منقول هم حجت نیست و اجماع هیچی، ایشون همشون راحت کرد خودشون. حالا ما اوندش این است که شاگرد مرحوم آیت الله بروز اردی بودیم و این اصول متلقاتی، اصول متلقاتی ایشون یخته همچی دامنگیر ما. همچنان گفتم اینجا ما نوشتیم که ایشون فرمودن که مسائل فقه ما دو دسته است، یه دستش مسائلی است که اینا بخچه پیچیده یدن به ید از معصومین رسیده و فقهای ما در اینها خودشون اعمال نظر و اجتهاد نمی کردن، حتی الفاظ یک دیگر رو نقل می کردن و کتاب نهایی شیخ بر حسب تصریح خود شیخ اول مبسوط خودش تصریح میکنه و کنتو فی قدیم وقت عملتو کتاب نهایه بر اون سر که همون اصول متلقات رو ذکر بکنن، اون مسائل معصوره از معصومین رو نقل بکنن. بعد وقت شیخ فرموده چون این سبب طعن اهل سنت شده بود که بله اینا مجتهد نیستند و اینا همطور الفاظ یک دیگر رو نقل میکنن، ما برای این که به اونا بفهمونیم نخیر، ما هم بلدیم اجتهاد کنیم بدون این که به قیاس و استحصار هم نیاز داشته باشیم، از هم کلیاتی که از ائمه رسیده ما فروع و استنباط میکنیم. منم کتاب مبسوط رو نوشتم، اولا میخواست مبسوط فقط فروع را بنویسه، بعد میگه دیدم نه این مبتور و جدا میشه، این تازه هر کی میخواد یه مسئله ببینه باید نهایه رو بذاره تعلوش با مبسوط. منم اومدم نهایه رو بر طبق هم اصول متلقات فقط برای اونا نوشتم، ولی مبسوط مسائل اصلی و فرعی. اون وقت اینجا مرحوم آیت الله بروجردی داشتن که وقتی که مسائل فقه دو دسته شد، اون مسائلی که اصول متلقات است ما شهرتش هم حجت میدونیم، برای که خلاصه مثل متون روایات میمونه. اگه یه فتوا تو مقنعه مفید هست، تو مقنعه صدوق هست، تو هدایه صدوق هست، یعنی یه روایت. این خلاصه نظر ایشونی بود، اینا متون روایات رو میمیشتن، حال ممکنه روایتش دست ما نرسیده باشه. اون وقت اگر مشهور اینا داشته باشن مثل میمونه که یه روایت مشهور عمل کرده باشه، این یه قطعا حجته ولو اجماع هم نباشه. اما اگر مسائل تفریعی استنباطی باشه، اعمال اجتهاد توش کردن، فکر خودشون رو فقها بکنن، دکتر ممکنه اشتباه کرده باشن در استنباط، در این جور مسائل مثل مسائل عقلی میمونه، مثل مسائل ریاضی میمونه. این سه زاویه مثلث مساوی است با دو قائمه ولو اجماعی اهل هندسه است، اما اجماع که حجت نیست. من باید برم خودم استدلال بکنم برام ثابت بشه که بله سه زاویه مثلث مساوی است با دو قائمه، یا مثلا وجود اصیله یا ماهیت اصیله، من باید برم خودم استدلال بکنم. مسائل تفریعی اجماعش هم به درد نمیخوره، ایشون میفرمایند این تیکش خیلی به درد میخوره، برای اینکه بسیاری از مسائل که میبینید جواهر و متأخرین ادعای اجماع کردن نوعا مسائل تفریعیه، اجماعش هم به درد نمیخوره، برای اینکه خودشون اعمال نظر کردن. خب منم خودم اعمال نظر میکنم، مسائل خلاف میکنم، اما اون مسائل اصلی که متلقاته یدم به ید رسیده، اونا شهرتش چون یک کدوم هم فتوا بده مثل یه روایته، وقتی مشهورشون فتوا دادن مثل یه روایته که مشهور عمل کردن، اینجا مخالفتش مشکله. حالا گیر ما در این مسئله اینه، اینجا شیخ صدوق در مغنه و هدایه عنوان نجس رو ذکر نکرد. خب این دو تا کتاب خیلی مهمه، اینا اصول متلقاتی هم همچی از کتابایی که 100% اصول متلقاتی هست، همین مغنه صدوق سو هدایه شیخ صدوق، اینشون فقط کلب و ذکر کرده در باب معامله، خمرم در باب عشره و ذکر کرده، اونم روایت رو ذکر کرده، لعن رسول الله فی الخم بایعه ها و مشتریه ها، عنوان نجس رو ذکر نکرده. این که صدوق که یکی از اقطاب فقه شیعه است در این دوتا کتاب عنوان نجاست رو ذکر نکرد، معلوم میشه پس یه همچی چیزی بخت پیچیده به فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی و همچی دست به دستی ثابت نیست. اون وقت میاد حالا پس مغنعه مفید چرا داره، نهای شیخ چرا داره؟ ما اینو خواستیم بگیم این دو تا کتاب مثل مغنه و هدایه نیست. وقتی که شما نهایه شیخ یا مغنه نگاه کنید، توش یه چیزایی هم که پیداست متلقاتی نیست هست. مثلا در باب خمس، مصرف خمس در زمان غیبت چیه؟ در مغنه مفید، در نهایه شیخ میگه بله قال قومون که برای چی چیه، و قال قومون باید دفنش کرد، و قال قومون سهم ساداتش به سادات میدیم، سهم امامش رو دفع میکنیم، و قال قوم. اینا اصول متلقاته. یا مثلا فرض بگیری که میگید این سه قسمش، یه قسمش این، یه قسمش این، یعنی از امام هم اینجور به این تقسیم و به این تنویع رسیده. پیداست مغنعه و نهایه اگه اصول متلقاتی هم باشد، اما 100% اصول متلقاتی نیست، همچی توش اعمال نظر و صناعات فقهی و اینا تو کار اومده، اما به خلاف مغنه و هدایه واقعا متون روایاته. اونجا هاش که روایات دست ماست نگاه میکنه میبینیم این متون روایاته در مغنه. بنابراین از این که مغنه و هدایه صدوق نداره دی مسئله رو، هدایی که اصلا هیچی نداره، مغنه فقط کلب و داره در باب معاملات، این هم ادبابی که پیغمبر فرمود سمن الکلب صحب و اینو ذکر، و در باب خمرم خمر رو ذکر کرده چون لعن رسول الله بایه ها باشته. پس این عنوان نجاسات همچی سربسته و دربسته در مغنه و هدایه نیست. در مغنعه و نهای شیخ که هست احتمال نمیدیم که وقتی که همینطور که مراسم سالار اسم نجس نیورد اما نجاسات رو قطار کرد چون در روایات بود، اینا مثلا خواستن الغای خصوصیت بکنن، راحتش کن گفتن عنوان نجس، همین کاری که عامه کردن، منتها او اسمشو گذاشت قیاس، ما میگیم الغای خصوصیت. میشه یه احتمال اغلایی هم دادید کار خراب میشه، برای که ما باید جوری باشد که حدس قطعی بزنیم قول معصومو، بگیم از معصومین یه همچین عنوانی دست ما رسیده، یا احتمال بدیم از روی توفل و قول گرفته باشن مثلا فرض بگیریم. حالا نه خودی کتابی توفل و قوله، او روایت شاید دستشون بوده و اونجا عنوان نجس داشت مثلا، و وقت ما او رو خرابش کردیم خراب میشد مثلا. بالاخره مشکل مسئله باب نجاسات همینه، اگه این آقایون ازش در رفتید باقی دلیلاتیش همش قابل حله. اینجا ما نوشتم و من المحتمل ان فقها انا ایزن و بله چرا نه آخه چلب ها، خمر ها، میته ها، دیگه میاد ثمن العذرت سهتون ها، همه اینا رو دیدن و القای خصوصیت کرد. یعنی القای خصوصیت شیخ طوسی سرش نیم شده. شیخ هم خیلی وسعت در اجتهاد داشته. بله؟ بله، حالا این ممکن است که اسباب تحفظ منافع محرمه مغنیه رو اینجوری جواب بدیم. پس سر رو با مالایون تفاوه اینا رو قسیم هم قرار دادن، قسیم قرار دادنش آخی اختارجی. بله ببین آقا جون، اینجا ما نمیشتیم و من المحتمل نفقه ها انا ایزن وقفو علن نواه الوارده فی الموارد الخاصه کلکل والخمر والمیته والعذره، اینو در روایات ما هم فلتقتو منها انوانا جامعا به القاء الخصوصیه و تنقیح المنات القطعی، ولیکن مع ذلك یشکل رفع الید هم دعاو الاجماع فی المبسود، در مبسود دای اجماع بود، عبارتش جلوتر نقل کرده. والغنیم گفت اجماع و تذکره و المنتها و غیرها و عن ظاهر عباراتهم، ظاهر عبارتشون است که عنوان نجس خصوصیت داشته باشه، فی الکتب المعدل نقل خصوص المسائل المعصوره عن الائمه علیهم السلام کل مغنعه و نهایه و الغنیه، به مجرد حاضر احتمال به سهولتن بخواییم دست برداریم یک تو مشکله. و حالا ما اینجا بعد باید که وکان الاستاذ آیت الله بروجردی مسائل فقه رو دو دسته میکن که گفتیم یک قسم اصول متلقات، یه قسم مسائل تفریعی. اتکایشون هم به اول مبسوط شیخ بود. شما اول مبسوط شیخ رو آقایون نگاه کنم، من اینجا دیگه عبارتشون نقل نکردم. اون وقت بعد حالا این رو دیگه من نوشتم، آقایون نگاه میکنن. و مثل النهایه فی ذلک مقنعة المفید و مراسم السلار و المقنع و الهدایه الصدوق و الکافی لعب صلاح الحلبی و المهذب لابن البراج، اینا کتاباییست که اصول متلقاتی است به فرماشهشون. و علاهازا فتعرض النهایه و المقنعه و الغنیه لعنوان نجاسه فی المقام و جعلها موضوعا مستقلا للمنع امر یجب الاهتمام به و توجیه له. محقق هم دیدیم عنوان نجاست رو مستقل ذکر. مرحوم آلبرجدی میفرمودن که شرایع محقق و همینطور مختصر و نافع او قسمت های اولش اصول متلقاته، بعدش که میگه مسائلون یا فروعون اونا تفریعاته، اینا میکاکن. بله اینجا میبینیم که تبعهم فی ذلک المحقق و العلامه و غیرهما کما مر بعض و کلماته. نعم لم يتعرض الصدوق في المقنع والهدايه لعنوان النجاسه بل ذكر في المقنع خصوص ثمن الكلب و بيع الخمر في بابين منه، در باب مكاسب محرمه فقط ثمن الكلب داره، در باب اشربه محرمه فقط خمر رو داره، در هدایه هیچی نداره. ما نمیشتیم ولم اجد العنوان فی المهذب ایزن، در مهذب ابن براج هم عنوان نجس ما پیدا نکردم. فهازا ربما یوهنو دعو الاجماع المذکور، این انسان فهازا ربما یوهنو ده اول اجماع المذکور، این انسان به اجماع اعتماد نکنه. حالا بحث دیگه که میاد اینجا، حالا بعد میرسیم باز که به عنوان اجماع ذکر کردن اشارت اومای باز میکنیم به این حال اینجا. بله ترخیص غیر از دهن متنجس برای استصباح تحت است. ها شما یه همسی استقصایی کردید به ما نشون بدونیم یه استقصایی شما ازش میتونیم استفاده کنیم. بله ببین آقا، اینجا ما عرض کردیم که اونی که نظر فقها، چه فقهای ما و چه فقهای اهل سنت، مسئله رو که تو باب مکاسب محرم از ذکر میکنن، نظرشون به حرمت تکلیفی بینی که حالا که ما این انشاء کردیم این انشاء حرام است یا نه، ولو در بعضی از اینا ما نفس انشاءش و حرمت تکلیفی هم گفتیم، مثل خمر و مثل ربا رو قبول کردیم، گفتیم همچنین نیست که فقط از باب تصرف در مال غیر باشه، نه این پیداست که لعن رسول الله بایع خمر را یا ربایی که یه درهمش بدتر از 30 زنگ با ذات محرم، این برای که من یه درهم مال مردم خوردم نی، این پیداش چیز علاوه ایست. حرمت تکلیفی رو در بعضی قبول کردیم، اما باب مکاسب محرمه که فقها امضا کردن بیشتر به حکم وضعی نظر دارن، حرمت وضعی رو میخوان بگن، اون تو تعبیر به لفظ حرام کردن. از باب که روایات هم تعبیر به حرام یا نهی داره، نه آن سمن الکلب یا روایت جابر داره حرم رسول الله بیع الخمر والمیتت و الدم، روایت تو عفی عقول هم داشت حرامون بیعه و اشتراعه، در روایات عامه و خاصم حرام بود. فقه هم لفظ حرمت گفتن خیلی، اما نظرشون به بطلانه، بطلان معامله رو میخوان بگن، میگن مکاسب معذوره که میگن یعنی اونی که مال نمیشه، معامله فاسده، بیشتر نظر به فساد دارن. اما اینجا مرحوم امام در این مکاسبشون در حقیقت سه عنوان ذکر میکنن، از هم جدا میفرمان که دو مسئلش خیلی مهمه و اغلب روایاتو ذکر میکنن در اینجا. یه مسئله عنوان میکنن اول که بله نفس این معاملات حرمت تکلیفی دارد، مثلا گفتن فقها، حال فقها اینجوری میگه، فقها نظرشون به حرمت تکلیفیه، روایت توعف العقول هم مثلا دلالت بر حرمت تکلیفی داره، روایات دیگر وقت مفصل وارد میشن، میگن اونی که مهم است و اصیل است اینجا این بحث در حرمت تکلیفی این معاملاته، اینم به طور کلی نجاسات یک کاسه، یکی یکی بول و عذر و اینا جدا نکرده، یک کاسه. این یه بحث، میگه که الجهت الاولا بحث در حرمت تکلیفی این معاملات، اون وقت ادله رو ذکر میکنن، بعضش رو قبول میکنن، بعضش رو رد میکنن. بعد میفرمان الجهت الثانیه، باز مسئله دیگه که حرمت تکلیفیه و او این که سمن کلب در روایات نداره، سمن الکلب سختون، سمن الازرت سختون، اینایی که حکم رو سمن برده میفرمان، اینم باز بحث مهم اصیلیه که سمن این معاملات این حرامه، باز حرمت تکلیفی که شما بر فرض معامله باطل باشه، اگه سگو فروختی معامله باطل باشه، اما پولی که برای سگ میگیری یا پول این چه برای عذره میگیری، این پول حرامه. بعد تصریح میکنم میگم نه برای این که مال مردم است، مال مردم خوردن خب یه مسئله دیگه کار حرومیه، اما ما ازی روایات میفهمیم به عنوان ثمن محرم این خودش یه حرام مستقلی. این بحث دوم است که ایشون الجهت الثانیه، اینا با 17 صفحه فاصله، این دوتا مسئله رو ایشون عنوان میکنه. هر دورم حکم حرمت تکلیفی میگه، یکی معامله حرمت تکلیفی داره، یکی ثمن حرمت تکلیفی داره، نه به عنوان مال مردمو. اصلا چون ثمن کلبه یه چیز خلاف شرعیه، یه حرمت تکلیفی. وقت بعد میفرمان بله از این روایاتی که میگه ثمن عذر سوخته، ثمن کلب سوخته، ثمن نیت سوخته، ما یه چیز دیگه میفهمیم و این که چون ثمنش حرومه پس شاره معامله رو باطل اضاب کرده، اضباب کنایه کرده او از لازم پی به ملزوم میبینیم. برای اینکه اگه معامله صحیحه چرا دیگه ثمنش حرومه؟ ثمن چون حرامه اون وقت ما کشف میکنیم پس شاره معامله رو فاسد حساب کرده، پس وضعم از اینا میفهمیم. اما این میگه بحث غیر مهمه، غیر اصیله، مثل این که به نظر ایشون فقهای ما در باب مکاسب محرمه معرکه گرفتن، سر حرمت تکلیفی معرکه گرفتن. یه بحث آیا معاملات حرامه یا نه، که جلوتر هم گفتیم معنی معامله حرومه یعنی انشاء به قصد جد حرومه، ولو معامله فاسده اما انشاء حرومه. یه بحث هم ثمن حرومه، اینا دو تا حرمت تکلیفی. اون وقت از حرمت تکلیفی دویم ایشون میخواد استنباط کنه که یه حرمت وضعی هم هم معامله باطله، اما اینکه یه بحث طبعیه تطفلیه غیر از این. این فرمایش ایشون، ما عقیده اونست که به عکسه، اصلا فقهای ما بحث صحت و فساد اینجا میخواد بکنه. اگه تعبیر به حرمت هم کردن مرادشون به حرمت حرمت وضعیه، چنون چه در لسان روایات لفظ حرمت هم برای تکلیف استعمال شد هم برای مسئله حرمت تکلیفی. ما قبول داریم در بعضی جاها، اما خیلی جاها اینجور نیست. ما نمیتونیم گردن فقهای ما بذاریم که میگن معامله روی نجاسات حرمت تکلیفی هم داره. ما خمر رو خیلی زور بزنیم ادبابی او تأکیدات میگیم، ربا رو با او تأکیدات میگیم، اما مثلا های یه سگ فروختیم یکی خلاف شرع کردیم انشاء معامله به قصد جد کردیم، یه خلاف شرع دیگر این که ثمن کلب گرفتیم، اینا دوتا خلاف شرع. بله به طبع هم میفهمیم معامله باطل، نه ما از قبول ندیم. اصلا ثمن و کلب سوختون که میگه میخواد بگه یعنی معامله فاسده و چون مال مردم خورده، به نظر ما اینه. اینشون این دوتا بحث حرمت تکلیفی رو میگه مهم و اصیله، بحث حرمت وضعیش رو تطفلا از اون دویومیه ما میفهمیم، ولی ما عرض میکنیم برزن میاد اونی که ایشون میگن چون لفظ حرمت ای دارن هم روایات و هم کلمات، ایشون تو ذهنش میاد که حرمت و ای آقایون حرمت تکلیفی میخوان بگن. بله اینجا ما نمیشته میبینید وقد عرفتن نظاهر کون و محط نظر الفقه ها فی غازل باب خوبه بیان الحکم الوضعی یعنی بطلان المعامله و تعبیر بلفظ الحرمه لا ینافی ذلک. این که فقه ها لفظ حرمت میگن منافات نداره، چرا؟ لکونها اعم، حرمت در لسان کتاب و سنت و قدماء من اصحابنا اعم از تکلیف و وضع. در باب مکاسب محرمه معاملات صحیح و فاسد رو میخوام ذکر بکنم، ولکن الاستاذ الامام رحمه الله فی المکاسب جلد اول صفحه 5 جعل المهم فی المقام البحث عن الحرمة التکلیفیه. حالا باشه در فردا و مثال الله علیه و محمد.